نهاية الدراية جلد دو صفحه 304 تعلیقه 163 سیوم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من طوابك وأنظر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در دهمین مقدمه از مقدماتی که در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی و قبل از خوض در مقصود متعرض میشند در مقام تبعین حصول انتصار و اسیان نسبت به مجمع بنابر آراء مختلف قول به جواز، قول به امتناع، تقدیم جانب امر، تقدیم جانب نه، تعبدی بودن اون واجب، توسلی بودن او و مرتبط با این امور می‌پردازند. ایشون می‌فرمایند که عبارت ایشون این هست، حالا کمی از عبارت ایشون رو تقدیم کنیم در کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 156 می‌فرمایند العاشر انه لا اشکال في سقوط الأمر وحصول الامتصال بإتيان المجمع بداء الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا. بفرمان که اگر ما قائل به جواز شدیم و مکلف اتیان به مجمع نمود، اینجا چه اون واجب توسلی باشه چه تعبدی باشه، امتثال صورت میگیره و امر در پرتو این امتثال ساقط میشه، اگرچه معصیت اون نهی هم صورت پذیرفته. انه لا اشکاله، لا اشکاله یعنی به لحاظ قواعد. فی سقوط الامر، سقوط امر از باب امتثال یا حصول غرض میفرمایند و حصول الامتثال. ممکنه حالا در ادامه هست سقوط امر باشه اما به نکته حصول غرض نه حصول امتثال. میفرمایند نه، لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال، نشون میده هم امتثال تحقق پیدا کرده و حاصل شده و هم اون غرض مولا حاصل شده. به اتیان المجمع بداء الامر، سقوطش و امتثالش علل جواز، بنابر جواز. اینجا این سقوط امر و امتثال هست مطلقا، مطلقا رو بیان میفرماین، ولو فل عبادات، ولو اینکه اون واجب تعبدی بوده باشه و محتاج به قصد قربت و قصد امتثال. اگرچه معصیت نهی هم اتفاق میفته و این کانه معصیتن لنهی ایزن، اگرچه این اتیان مجمع معصیت نهی هم خواهد بود. خب و کزل حال، اگر ما قالب امتناع و تقدیم جانب امر شدیم و مکلف اتیان به مجمع نمود، خب اینجا امر ساقط میشه، غرض حاصل میشه، امتثال صورت میپذیرد ولو اینکه اون واجب تعبدی بوده باشه، و چون امتناعی بودیم و تقدیم جانب امر رو داشتیم، اینجا هیچ معصیتی دیگه صورت نمیگیره. میفرماید که و کزل حال، وضعیت این چنین است، علل امتناع مع ترجیح جانب الامر الا انه لا معصیت علی. این از این. اما اگر ما امتناعی شدیم، رأی سوم، اگر امتناعی شدیم ترجیح جانب نهی رو داشتیم، اگر اون واجب توسلی بوده باشه، اینجا باز هم امر ساقطه و غرض از او حاصله و معصیت اون نهی هم صورت پذیرفته، ولی ام سقوط امر به نکته حصول امتثال نیست، به جهت حصول غرضه. این هم از اینجا میفرماید که و اما علیه، یعنی علل امتناع، و ترجیح جانب نهی فیسقط بهی، یعنی به سبب اتیان به مجمع، الامر به، امر به اون واجب یا به اون مجمع ساقط میشه مطلقا، به طور مطلق. این مطلقا ناظر به تفصیلاتی است که در شق بعدی میاد، یعنی چه مکلف حین اتیان به مجمع ملتفت به حرمت بوده باشه یا نبوده باشه، و چه این عدم التفاتش ان قصورن بوده باشه یا ان تقصیرن بوده باشه. مطلقا فی غیر العبادات، چرا یسقطو؟ لحصول الغرض الموجب له، به جهتی که اون غرضی که موجب امر هست، این رابطه بین امر و غرض رو هم نشون میده، غرضی که موجب امر هست او حاصل میشود. خب این در غیر عبادات بود. و اما در عبادات و اما فیها، یعنی ما امتناعی هستیم، تقدیم جانب نهی رو داریم و مکلف میخواد اتیان به مجمع کنه، اون واجب هم عبادیه. اینجا چطور هست؟ اینجا ایشون میفرمایند که باید تفصیل داد. اگر مکلف ملتفت به حرمت هست حین التفات به مجمع، یا اینکه نه ملتفت نیست و این عدم التفاتش عدم التفات تقصیری هست، حالا این معنای عدم التفات تقصیری در کلام ایشون مرحوم حق اصفهانی اینجور معنا شده که این شخص سابقه علم اجمالی به حرمت رو داشته، یعنی یک التفاتی سابقا به حرمت داشته، ولی الان حین العمل هیچ توجهی نداره و ملتفت نیست. اگر چنین بوده باشه که التفات به حرمت داره یا التفات نداره و این عدم التفاتش ان تقصیرن هست، اینجا امر ساقط نمیشه، این امر ساقط نمیشه. میفرمان که من هم آخون میفرمان و اما فیها، یعنی در عبادات با حفظ مبنای گذشته، یعنی ما امتنایی هستیم، ترجیح جانب نهی رو دادیم، در عبادات فلا، یعنی فلا یسقط الامر، در چه صورت؟ مع الالتفات الی الحرمه، این یک، او بدون التفات نداره اما تقصیرن، این عدم التفاتش از روی تقصیر هست، اینجا فلا. چرا؟ جهتی که فانه این مکلف و این کان متمکنن مع عدم الالتفات من قصد القربه و قد قصدها، اگرچه ممکن هست متمکن باشه از قصد قربت، چون مثلا اون شق دومش که عدم التفات به حرمت هست، خب این متمکن از قصد قربته، وقتی که التفات نداره خب این متمکن هست، یعنی اینجوری تقدیم کنم فرمایش ایشونو. اگر التفات به حرمت داره که اصلا قصد قربت متمشی نمیشه، اگر التفات به حرمت نداره اینجا قصد قربت متمشی میشه و قصد هم کرده، ولی این عمل او صلاحیت برای تقرب رو نداره. فعلی که میخواد مقرب واقع شود باید در رتبه سابق صلاحیت تقرب رو داشته باشه. این عمل چنین شخصی که غافل مقصر هست، این عمل اصلا صلاحیت تقرب رو نداره. این تمامت فإنهو، این فإنهو تعلیل برای بدونهی تقصیرن هست، چون معل التفات الی الحرمه که مشخصه، چون اصلا قصد قربت نکرده متوشی نمیشه، اما در این جایی که مقصر هست و قصد قربت داره میفرماید فإنه این شخص و این کان متمکنن ما عدم الالتفات من قصد القربه و قد قصدها، ولی الا انه، ولی مع تقصیر این شخص، این عمل شخص، این مجمع با تقصیر این شخص، لا یصلح، این فعل لا یصلح لان یتقرب به، اصلا صلاحیت تقرب نداره. فلا یقا مقربا، مقرب بالفعل بودن مسبوق به سابقه صلاحیت تقربه، و چون صلاحیت تقرب نیست اصلا مقرب بالفعل هم واقع نمیشه، و بدونه و بدون این وقوع به نحوه مقرب بودن لا یکاد یحصل و بهل غرز، غرزی که موجب امر عبادی هست به سبب اتیان به مجمع حاصل نمیشه، و بدونهی یعنی بدون الوقوع مقربن لا یکاد یحصل و به حاصل نمی شود با اتیان به مجمع الغرض الموجب للامر بهی عبادتا، غرضی که موجب امر عبادی به مجمع هست حاصل نمیشه. کما لا یخفا. و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا، که این مربوط به تعلیقه 164 هست که انشاءالله میرسیم. خب پس فرمایش ایشون این هست که اگر شخص غافل مقصر بوده باشه، این عمل او اصلا صلاحیت تقرب نداره، و وقتی صلاحیت تقرب نداشت مقربن واقع نمیشه، وقتی که مقربن واقع نشد با اتیان به مجمع و به اون عمل، اون غرض موجب امر حاصل نمیشه، وقتی که غرض موجب امر حاصل نشد خب اون امر هم ساقط نمیشه. سقوط امر در گروه یا امتثال هست یا حصول غرض هست، اگرچه امتثال نبوده باشه، ولی در اینجا هر دو مطلب منتفی هست. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. اما فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون فرمایششون این هست که میخوان از استاد خودشون فاصله بگیرن نسبت به این عبارت که مرحوم آخوند ادعا فرمودن که این عمل اصلا صلاحیت برای تقرب نداره. ایشون میخوان بفرمایند که نه، صلاحیت برای تقرب وجود داره، و اون چه که منتفی هست وقوع مقربن هست. صلاحیت تقرب هست اما مقربن واقع نمیشه. صلاحیت تقرب این مقتضی است برای وقوع قربی، وقوع به نحو قربی، اما باید دید مانعی از وقوع مقربن، وقوع به نحو قربی وجود داره یا نداره. ایشون میفهم مانع وجود نداره. پس مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه 163، در این تعلیقه مبارکه، به دنبال این مطلب هستن که اینجا صلاحیت تقرب وجود داره ولی مقربن واقع نمیشه، به جهت وجود مانع نه به جهت فقدان مقتضی. پس در نتیجه با مرحوم آخون استادشون هماهنگ هستن، ولی در مسیر با ایشون اختلاف دارن. مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی هر دو بزرگوار اتیان به مجمع، اتیان به این عمل رو مقرب نمی بینن، وقوع فعل به نحو قربی صورت نمی پذیرند در نگاه هر دو بزرگوار، ولی مسیرها متفاوته. مرحوم آخوند خب همچنان که ملاحظه فرمودید ادعا دارند که اصلا اینجا صلاحیت تقرب وجود نداره، ولی ایشون ادعا دارند که نه، صلاحیت تقرب وجود داره ولی مانع از این وقوع به نحو قربی وجود داره. بنابراین ایشون این فاصله رو دارند و اختلاف مسیر رو دارند. ایشون میفهمند که نسبت به این مطلب اشکالی نیست که عملی که حالا یکی دو تا مقدمه کبروی دارن، یکی دو تا مطلب کبروی دارن، ایشون میفهمند که عملی که بناس مورد تقرب واقع بشه، یا تقرب به وسیله او تقرب حاصل شه، اشکالی نیست که معتبر است که باید صلاحیت برای تقرب داشته باشد. این یک نکته. پس نسبت به اعتبار صلاحیت ما یتقرب به برای تقرب اینجا بحثی نیست، نزاع نیست، ما در این کبرا بحثی نداریم. این یک. و این صلاحیت تقرب با موافقت فعل، موافق بودن فعل متیوم به نسبت به غرض مولا این تأمین میشه. یعنی اگر فعلی بوده باشه موافق غرض مولا بوده باشه، هم از حیث مصلحت هم از حیث حسن، اینجا صلاحیت برای تقرب وجود داره. این هم به لحاظ کبرا. این دو مطلب. اون چه که محل کلام هست این هستش که آیا این فعل به نحو قربیان واقع می شود یا واقع نمی شود. پس نسبت به اعتبار صلاحیت تقرب ما بحثی نداریم. این صلاحیت تقرب در گروه موافقت فعل هست با غرض مولا از حیث مصلحت و از حیث حسن، و این دو حیثیت هم اینجا متوفر هست و تحقق داره، چون فرض اینه که مجمع واجد مصلحت لزومیه هست، پس از حیث مصلحت بحث نداریم. چه اینکه از حیث حسن هم بحثی نیست، چون فرض خود مرحوم آخوند دارن که این شخص این که قافل مقصر هست قصد قربت داره، پس عمل او واجد اون حیثیت حسن هم هست، پس از این نظر هم بحث نداره، چون قصد قربت کرده این فعل رو اضافه به مولا کرده، این هم بحث نیست. پس ما نباید نسبت به صلاحیت تقرب بحث کنیم، چون گزاره ها نسبت به صلاحیت تقرب اینجا متوفر هست و تحقق داره. اینجا اشکال تامی نیست. اون چیزی که محل کلام هست این هستش که آیا اینجا این عمل که واجد مصلحت هست، که واجد اون جهت حسن هست، مقربن و به نحو قربی واقع میگردد یا واقع نمیگردد. بحث اینجاست. پس ما اینجا رو باید بحث کنیم. میفرمایند که لا ریبه، بخش اول تعلیق 163، لا ریبه فی اعتبار صلوح ما یتقرب به لتقرب به، نسبت به معتبر بودن صلاحیت داشتن فعلی که با آن تقرب جسته می شود، صلاحیتش برای تقرب جستن به آن، این نسبت به اعتبار او ریب و شبهه و اشکالی نیست. یعنی در این کبرا ما بحثی نداریم. تا عملی صلاحیت تقرب نداشته باشه، حالا به تعبیر بنده مقتضی برای وقوع به نحو قربی رو نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، کما لا ریبه فی ان موافقت الفعل لغرض المولا، موافق بودن و هماهنگ بودن فعل معتیون به با غرض مولا، این جهتون صالحتون لتقرب بها، یک جهتی است که صلاحیت تقرب به اون جهت وجود داره، یعنی همون صلاحیت تقرب وجود داره. خب موافقتش از چه حیث؟ مجرد مصلحت که این کفایت نمی کنه، باید هم مصلحت وجود داشته باشه هم اون حیثیت حسن وجود داشته باشه. من حیث و مصلحته و حسنه، از حیث این که اون فعل واجد مصلحت هست و از جهت حسن فعل. حالا حسن رو اینجور معنا می کنیم که اون فعل اضافه به مولا شده باشه، ولی مجرد یک مصلحت این کفایت نمی کنه، باید اون حسن و اضافه به مولا بیاد تا صلاحیت تقرب هم بیاد. و فرض اینه، اینو اضافه بفرمایید، که در اتیان به مجمع در جاهل مقصر هم مصلحت وجود داره، چون بحث های گذشته بود گفتیم که مجمع هم واجد ملاک امر و مأمور به هست و هم واجد ملاک نهی و منهی عن، پس مصلحت وجود داره. چه اینکه اون جهت حسن هم در مفروض کلام وجود داره، چون مرحوم آخون خودشون فرمودن که این شخص فإنه و ان کان متمکنا مع عدم الالتفات من قصد القرب و قد قصدها، پس این نشون میده که اون جنبه حسن هم وجود داره. این توضیح جهت حس در تعلیق 164 هم باز اونجا میاد باستر میشه. پس از این جهت، از این دو جهت موافق غرض هست. خب پس ما نباید خدش کنیم بگیم اینجا صلاحیت تقرر وجود نداره. پس محقق اصفهانی بحث کجاست؟ میفرماید انما الکلام فی صدور الفعل قربیا و مقربا بالفعل. بحث در این هست که آیا این عمل بالفعل قربیا و به نحو قربی واقع میگردد یا نمیگردد. اونم از چه حیث؟ مقتضی که موجوده که اون صلاحیت تقرب باشه به جهت مصلحت و حسن، اونم من حیث و عدم المانع، آیا مانعی وجود دارد یا ندارد. پس بحث رو ما باید اینجور پای ریزی کنیم، اینجور طرح کنیم، اینجور مطرح کنیم. پس اون تعلیلی که مرحوم آخون آوردن که بله این تقصیره لا یصلح لان یتقرب به، نه خیر، صلاحیت تقرب وجود داره، مقتضی موجوده، این کلام تام نیست در نگاه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. خب پس بحث اینجاست. حالا بریم اینجا، ایشون میفهمد که خب در اینجا باز ما یک کبرایی داریم. حالا که بحث من حیث عدم المانع و وجود مانع هست، آیا این عمل اتیان مجمع قربیان واقع می شود از این نظر که مانع وجود ندارد، یا قربیان واقع نمی شود از این نظر که مانع وجود دارد؟ اینجا می فهمند که خب مانع چیه؟ اگر فعلی مبغوزن علی و مبعدن واقع شود، این موجب می شود که اون فعل گرچه ممکنه صلاحیت تقرب رو داشته باشه ولی قربی واقع نشه. پس مانع، یعنی حالا که فهمیدیم بحث از حیث مانع هست، ببینیم مانع چیه. میبینیم مانع از وقوع یک فعل عبادی به نحو قربی، مانع چیه؟ اینی که اون فعل مبغوزن علی و مبعدن له واقع بشه. فعلی که مولا تسبیب به اعدام او داره، من بیام او رو انجام بدم، بیام که مولا اینو میخوام ایجادش کنم، خب مولا تسبیب به اعدام او داره، نهی از او کرده، من بیام اینو انجام بدم، این نمیشه. ولا اشکاله در طول این مطلب که انما الکلام فی صدور الفعل قربیا و مقربا بالفعل من حیث عدم المانع، یعنی بحث از مقتضی تمام هست، اونجا بحثی نداریم. خب فرماد ولا اشکاله به لحاظ قواعد، مانع رو بخوایم بررسی کنیم، ولا اشکاله فی ان صدور الفعل مبغوزن علی، فعلی که مورد بغض مولا هست، و مبعدن له، فعلی که مبعد عبد هست نسبت به مولا، این صدور به این نحو مانع ان کونه مقربن له، این مانع می شود از این که اون فعل مقرب واقع شد، یعنی مانع ان وقوعه قربیان، مانع از وقوع قربی فعل می شود. چرا مانع می شود؟ لعدم مقربیت المبعد، فعلی که مبعد هست خب مقرب واقع نمی شود دیگه. و هو دلیل اون چیه؟ می فهمان من القضای التي قیاساتها معها، مطلب روشن هست. در صفحه دوستان 209، پاورقی صفحه 209، بحث های سابق بود که اونجا ملاحظه فرمود، کلمات خوبی مرحوم محقق اصفهانی داشتن که در اون پاورقی شماره 2 که ویندف به ان نهی نفسی، اونجا توضیحات خوبی که حتما مورد مراجعه خودتون قرار میدید. پس فعلی که مورد نهی مولا هست و فرض ما اینه دیگه، ما امتناعی شدیم، تقدیم جانب نهی کردیم، وقتی تقدیم جانب نهی کردیم این فعل منهیون عنه هست، وقتی منهیون عنه باشه همچنان که مورد نهی هست، مورد تعلق مبادی نهی که بغض بوده باشه، مورد بغض مولا هم قرار میگیره، لذا مبغوزان علی خواهد بود. در همون صفحه 29 اونجا اختلافی داشتن مرحوم محقق اصفهانی با مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیهما، که مرحوم محقق نائینی مجرد نهی رو مانع از تقرب میدید، مرحوم محقق اصفهانی نه مجرد نهی رو مانع از تقرب نمیدید، مهم این بغض هست، مهم این بغض هست. لذا فرمود ولا اشکال فی ان صدور الفعل مبغوضا علیه نه منهیا عن. این رو من خواهشم این هستش که حالا از خوفن عن الاطاله ما پرهیز داریم، ولی شما مراجعه بفرمایید به اون کلمات ایشون در اون بحث صفحه 209. به هر تقدیر ایشون می‌فرماید پس ما به این نتیجه رسیدیم که المبعد لیس مقربا. حالا در این مبعد یک وقت ممکنه علم تفصیلی به حرمت باشه و حرمت منجز بوده باشه، خب اینجا این فعل ما مبغوض علیه هست، مورد بغض فعلی قرار گرفته، بنابراین مقرب نیست. این یک صورت. صورت دوم این هست که نه، مورد علم تفصیلی نیست، مورد علم اجمالی هست، متعلق علم اجمالی هست، مثل اون احد العنائین و امثال اینها که در بحث علم اجمالی مطرحه. اینجا هم باز بغض فعلی تعلق گرفته و مقرب نیست. این هم از اون ما اینجا بحث نداریم. یک وقت هست که نه، این معتیون به مورد توجه بعض و زجر حقیقی نیست، الان نسبت به او مولا نهی اینجوری عرض کنم زجر حقیقی متوجه او نیست، چون شخص غافل هست غفلت مانع از توجه زجر حقیقی میشه، ولی این غفلت شخص اونم ان تقصیرن گرچه مجرد غفلت مانع از توجه زجر حقیقی میشه، ولی مانع از استحقاق عقاب نسبت به اون فعل، نسبت به اون فعل فعلی که سابقا مورد نهی یا خطاب بوده مانع از او دیگه نیست. یعنی عملی هست الان زجر حقیقی نسبت به او متوجه نیست، ولی اگر شخص او را اتیان کنه مستحق عقابه. اینجا هم چنین عملی مبغوض هست، یا دقیق تر عرض کنم چنین عملی مبعد هست، و در مسئله جاهل مقصر اینجا گرچه بغض فعلی وجود نداره، ولی چون این عمل مورد استحقاق عقاب هست، جاهل مقصر هست، چون این عمل مورد استحقاق عقاب هست، بنابراین اینجا این شخص نمیتونه نسبت به او تقرب داشته باشه و این عمل به نحو قربی واقع نمیشه. پس باز مقتضی وجود داره، اون جهت صالحه برای تقرب وجود داره، ولی قربیان واقع نمیشه. عدم وقوع به نحو قربی نه به آن جهت هست که این عمل بالفعل مبغوض علیه هست، بلکه مورد استحقاق عقاب هست. این فرمایش ایشون هست. حالا عبارت رو من تقدیم کنم تا ادامه بحث در جلسه آینده. فرمایید که بله، ولا فرق فی المبعده، اینجا نظر خودشون می فرمایند، ولا فرق فی المبعده بین ان یکون مبغوزا فعلا، یعنی بالفعل، چرا؟ لتعلق الحرمت المنجزه بهی فعلا، تعلق داره بالفعل حرمت منجزه. این تعبیر به حرمت منجزه روی ممشای مرحوم آخون هست، تعابیر مرحوم آخونده، بحث ها بود که فعلیت از قبل مولا، فعلیت به قول مطلق، بحثایی که اشاره شد سابقا و انشاءالله اشاره باز خواهد شد. حالا این بغض فعلی للعلم بها تفصیلا او اجمالا این بحث نداره، و بین عمده اینجاست که محل بحث هم اینجاست، و بین ان یکون اون عمل اون مبعد موجبن لاستحقاق العقابه علی به واسطه تل التفات الی الحرمه من قبل اجمالا. این معنای غفلت تقصیریه. غفلت تقصیری اینه که شخص قبلا التفات اجمالی داشته، الان حین العمل التفات نداره. فإن التفاته فی حین، در یک زمان سابقا، کافن فاستحقاق العقابه عند المخالفه ولو غفل عن بعد تأثیره اثره، اگرچه همون موقعی که شخص التفات داشته اون التفات اثر خودش رو گذاشته و استحقاق عقاب رو به ارمغان آورده و امروز یومنا هازا این مکلف غافل شده. فإن الغفلة تمنع عن توجه بأس او زجر حقیقیه، غفلت مانع از توجه حالا بأس حقیقی یا زجر حقیقی است که محل بحث ما زجر حقیقیه. لا ان ترتب استحقاق العقابه على الفعل باعتبار الالتفات الى حرمته من قبل، مانع از او دیگه نیست. پس این فعلی که این شخص انجام میده که غافل مقصر هست، که فرض کنید التفات نداره و قصد قربت هم کرده، اینجا مصلحت وجود داره، حسن هم وجود داره، ولی این عمل قربیان واقع نمی شود به جهت اون ترتب استحقاق عقاب. این ترتب استحقاق عقاب مبعد هست و المبعد لیس مقربا، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. اما این 3-400 یه مقدار توضیحات داره، البته حواله ها داره که انشاءالله، یعنی باید حواله به جای دیگر بشه که انشاءالله در نوبت بعد اشاره خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.